سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عظمت بارگاه ربوبی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میخوان از رابطه مؤمن با خدا سخن بگویم که خدا در جان مؤمن چه اثری باقی گذاشته، میفرماین عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان متقی عظمت یافته است و غیر خدا در جان متقی همه فرو افتادن. از صفت عظمت پروردگار و تأثیر کبریایی حضرت حق سخن میگوید، نه از بسیاری از ویژگی های دیگه. واقعش این است که ما به مهمترین صفتی که باید توجه بکنیم در بین اسماء و صفات رب العالمین، صفت کبریایی و عظمت خداست. محور نماز ما ذکرش الله اکبره. در نماز الله اکبر بیشترین ذکری است که باید تکرار کرد، اولین ذکری است که باید گفت و آخرین ذکری است که نماز با اون به پایان میرسه. و اون جایی که در نماز ما باید بیشترین توجه رو و تمرکز رو داشته باشیم سر ذکر الله اکبره. شما میدونید در طول نماز حواس انسان پرت بشه، اونقدر توبیخ نمی کنن انسان رو که در همون الله اکبر اول، در الله اکبر اول گاهی اینقدر توبیخ سنگینه که وقتی کسی بی توجه الله اکبر بگه، در حدیث قدسی هست که خداوند متعال به او میفرماید یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو داری من رو فریب میدی، چی گفتی تو، الان حواست کجا بود؟ سر الله اکبر باید بیشترین توجه رو داشت. حالا بقیه شدم طبیعتاً خیلی سخت حواسش جمع بشه. توجه به عظمت پروردگار عالم چجوری ممکنه؟ با بحثی که شبهای قبل کردیم، یکی از راه‌هاش این است که ما عظمت بارگاه ربوبی رو بیابیم. عیبی نداره به خدا نزدیک بشیم، خدا رو نزدیک تلقی بکنیم، اقرب الیکم من حبل الورید باشه، نزدیکتر باشه از رگ گردن به ما، هو معکم اینما کنتم، همیشه با ما باشه. ولی خدا عظمت داره ها، این عظمت و پادشاهی پروردگار رو بهش یه عنایت خاصی داشته باشیم. یه دوره میخواد، یه دوره آموزشی، یه دوره تربیتی، یه دوره تلقینی میخواد، یه دوره تذکری میخواد تا آدم این مفهوم عظمت براش جا بیفته. شب قدر گذشته بود که عرض میکردم که نماز برای جا انداختن همین عظمته، با اون سختگیری خاصی که توی نماز هست. بعضیا قوره نشده مویز میشن، زود میخوان بچه هاشون رو عاشق خدا کنن، این غلطه. زود باید، اول باید بچه های خودتو متوجه عظمت پروردگار بکنی. خدا خیلی بزرگه، نه اینکه خدا ترسناکه، خدا لولو خورخور است، نه، اما خیلی عظمت داره. هیبت مقام ربوبی انسان رو باید بگیره. بعد شما کسی را دوست دارید که عظمت دارد، بعد به او ای علاقه پیدا میکنی که عظمت داره، نه به او ای علاقه پیدا میکنی که مهربانه. اینجا آدم ترس از این داره که تو به خدای مهربان علاقه مند بشی، نکنه به خودت علاقه مندی. هر کی به نفع تو باشه بهش علاقه پیدا میکنه، حالا خدا باشه، خدا همسایه باشه، همسایه هر کی منو دوست داشته باشه، به من محبت کنه، من بهش علاقه پیدا میکنم. عظمت مقام ربوبی رو باید با نماز تو دل جا انداخت. باید سر نماز آدم بگه من از خدا حساب میبرم، من برای خدا احترام قائلم، من نسبت به پروردگار ادب رعایت میکنم، هر چی دلم میخواد نمیگم، ما که به سرخانه نیستیم که. مناجات، بله، یه فضاییه که آدم میتونه مناجات بکنه. نماز هنگام دریافتن ارتباط، بعد حالا با این خدای با عظمت مناجات هم بکنی اشکال نداره، هر چی دلت میخواد، هر چی میخواد دلت تنگت بگو. درک عظمت مقام ربوبی با حج، این رو هم بهش اشاره کردیم. وقتی آدم میره حج، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کسی نشانه های پروردگار رو تعظیم بدارد. خیلی حج عظیمه، خیلی حج دلیل خاصیه برای عظمت پروردگار. بذارید حالا من یه حرف خصوصی برای شما محبین اهل بیت بزنم. ما شیعیان با چی دور هم جمع میشیم؟ با چی دلمون به دین گرم شده؟ با محبت، با محبت به اهل بیت. خیلی عالیه، تناب از این محکمتر که عروت الوثقای حق پیدا نمی کنیم. بنده دقت می کردم، می گفتم در برخی از مذاهب صریح صحبت نکنم، یه خشکی وجود داره، یه بیمهری وجود داره، یه سردی وجود داره، ولی در این حالی که این خشکی و سردی وجود داره، مثلا شما برید ایام حج تو وجود خیلی ها میبینین این عشق به امیرالمؤمنین اونجا جاری نیست تو دلها، دلها رو شکفته کنه، رونق بده. دقت میکردم که پس مردم اینجا با چی دین دارن؟ به چه عشقی دلشون به دین گرم شده و علاقمند به نماز میشن، علاقمند به حضور در مواقف کریمه میشن؟ ما بالاخره اون روضه ابا عبدالله الحسین، اون محبتی که بین ما و اهل بیت خدا راه انداخته بود، جا انداخته تو دلهای ما، عامل مهمیه برای دینداریمون. اونجاها عامل دینداری چیه؟ از نظر فرهنگی میگم، فرهنگ ما شیعیان اینه که مهمترین عامل تأثیرگذار برای دینداری ما محبت اهل بیت. درستم هست، دستور خود خدا هم هست، طرحیست که خدا تو قرآن داده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت رو به عنوان یک نقطه استراتژیک خدا به ما معرفی کرده، در این حرفی نیست. اما میخوام ببینیم اونجا چیه دین. در بقیه مذاهب فرهنگ دینی که اونجاها دارن چه عاملی موجب شده که این دین همین مقدارش؟ من قبول ندارم که اونها از شما احیانا متدین تر باشن، معمولا اینطور نیست. معمولا محبین اهل بیت اسمان و تعالیت حالا در هر مذهبی هستن متدین ترن. ولی حالا همین مقدار تقیدات دینی، همین مقدار تعلقات دینی از کجاش ناشی شده؟ حتی شما میرید توی آیین وهابیت که آیینی است خارج از مذاهب اربعه، اینا با چی بالاخره مردم رو دارن جمع میکنن؟ این همه خشکی، این همه سردی اونجاها وجود داره. بنده دقت کردم دیدم عامل جاذبه اینها چیزی نیست جز توجه به عظمت مقام ربوبی، البته در حدود بسیار ضعیف و متفاوتی که حالا وجود داره، ولی همین خیلی نجات دهنده است. ما دوستان اهل بیت اگر در کنار محبت اهل بیت عنصر تعدب نسبت به پروردگار، عنصر توجه به عظمت مقام ربوبی رو اضافه کنیم، جهان رو میگیریم، دیگه چیزی کم نداریم. در فرهنگ ما شیعیان یه مقدار پررویی نسبت به عظمت مقام ربوبی دیده میشه، نه در تشیعا، در فرهنگ ما بچه شیعه ها. ما ها خیلی با خدا پسرخاله شدیم، حضرت امام رو نگاه بکنیم چقدر حساب میبره از خدا، آی بهجت رو نگاه کنیم چقدر حساب میبردن از خدا، ائمه هدا رنگ رخسارشون میپرید وقتی هنگام اذان میشد و میخواستن برای نماز آماده بشن. ما شیعیان تو این زمینه یه مقدار به اهل بیت نرفتیم. دیگران نباید تو این زمینه ها از ما جلو بزنن، دیگران نباید از ما به نماز اول وقت و جماعت از ما مقید تر باشن. ما تازه محبت اهل بیتمون هم کمه ها، تازه آغازشه. من نمیخوام عرض کنم که محبت اهل بیت زیاده حالا بریم کار دیگه بکنیم، نه، محبت اهل بیتمون هم در آغاز راهه. ولی ما که راه نورانی محبت اهل بیت رو داریم و داریم طی می‌کنیم، خیلی بده اون نقصان توی فرهنگمون باشه، از خدا حساب ببریم. توجه به عظمت پروردگار خیلی اهمیتش بیشتره تا توجه به رحمت پروردگار. توجه به رحمت پروردگار دو جا خیلی خوبه، یکی برای جذب غریبه ها و گناهکارا، دوم برای جلوگیری از یأس خوبان. این دو جا کلیدیه. ولی همه جا و همیشه و از ابتدا تا انتها اون چیزی که باید مدام بهش توجه بکنیم عظمت مقام ربوبیه. چرا نفرمود به جای الله اکبر بگو الله رحمان؟ الله رحمان، رحمان هم هست، خدا به خدا رحمانه. الله رحیم، الله اکبر، به کبریایی توجه کن. وقتی شناسنامه متقی رو میخوان توضیح بدن، یک کلمه براش بیان میکنن که ایشون با خدا ارتباط داره، میخوان بفرمان با خدا ارتباط داره، یک کلمه میگن، میفرمان که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان اینها عظمت داره. همین، این عظمت باید تو دل بیفته. چند تا پیشنهاد دیگه امشب عرض بکنم برای جا افتادن عظمت پروردگار در دل. پیشنهاد اول بنده که البته بنده جمع‌بندی میکنم، چی کاره نیستم، نوار هستم که دارم منتقل میکنم، ترک معصیت از ترس خدا. کسی میخواد عظمت خدا در دلش بره بالا، یه مدتی ترک معصیت بکنه از ترس خدا، از خدا حساب ببره. تو چون خودت داری ترک معصیت میکنی، عملاً یه کاری داری انجام میدی به خاطر حساب بردن از خدا، خدا در قلبت عظمت پیدا میکنه. ببین اگه خدا در قلبت عظمت پیدا بکنه، امیرالمؤمنین فرمود فسق و رما دونه فی اعینهم، غیر خدا پس کوچیک میشه. غیر خدا وقتی کوچیک شد، حب دنیا میریزه از دلت بیرون. دنیا با همه عظمتت بیاد، با همه عظمتش بیاد جلوی تو، بهش میگی ریز میبینم دنیا کوچولو، چی هستی تو، برو بزرگترت بیاد. امیرالمومنین فرمود غری غیری، برو غیر منو بفریب، بچه ای تو، چیزی نیستی، عددی نیستی. چرا؟ چون خدا در قلبش عظمت پیدا کرده. عظم الخالق و فی انفسهم ف، پس نتیجه این شد که صغر ما دونه فی اعینهم. ترک معصیت بکنیم. ترک معصیت به چه نیتی؟ به نیت این که جهنم نریم. انشالله جهنم هم نمیریم، اونم یکی از فوائدشه، اما کلیدش اینه به این نیت ترک معصیت بکنیم که یه مدتی عظمت خدا رو بفهمیم. سبحان ربی العظیم و به حمد، میگیم رکوعمون راستکی باشه، دروغکی نباشه، ادا در بیاریم. شما فرض کنی کسی مسلمون نیست، بهش میگن فیلم بازی کن، آنتونی کوئین میگن بیا فیلم حمزه پیامبر بازی کن، سجده و رکوع میره تو فیلم بازی میکنه دیگه، میگه چی میدونه این کارا یعنی چی. ما هم شدیم شبیه اون. الان چیکار کنیم؟ الان رکوع بریم. یعنی چی رکوع بریم؟ همین کمرتو بشکن جوری تا کن جوری بشو. اصلا عظمت نمیفهمه که در اثر عظمت کمرش تا بشه، به تعبیر امیرالمؤمنین که فرمود فهم حانون علی اوساطهم. نتیجه قرائت آیات قرآن این شد که آنها از کمر شکستن و خم شدن در مقابل پروردگار. فهم حانون علی اوساطه. سجده رو ادا در میاریم، آقا سجده از جلو نظام، اینجوری میکنیم ما. ولی امیرالمومنین فرمود در اثر اون آیه های قرآنی که ایستاده بود خوندا، و در اثر این رکوعی که کرد دید راضی نمیشه، باید به سجده بیفته. تمام ارکان بدن خودش رو فرش روی زمین کرد، به سجده بیفتیم، نه نک بزنیم، از پا بیفتیم. هان ببین افتاده ام از پا برت، سوده ام سر تا قدم را بر درت. خواستی صورت به خاکم بنگری، بحر مویت در هلاکم بنگری. ترک معصیت به این نیت که عظمت خدا بیفته تو دل. اولش بگو یک کمی اینجا خالی ببندی اشکال نداره، خدا ازت حساب میبرم، ما یکی یکی گناه به خاطر خدا ترک کن. بعد یه دفعه میگه یه حسابی داره تو قلبت باز میشه، خدا در قلبت عظمت پیدا میکنه. بعد که عظمت پیدا کرد، یه فایدهش رو گفتم، غیر دنیا، غیر خدا پیشت ریز میشه. یه فایده دیگرش هم اینه که عاشق خدا میشی. این همه عشق به خدا، عشق به خدا دم زده میشه، کی عاشق خداست؟ کی دوستش داره؟ کی میمیره برای اسمای خدا؟ کسی که عظم الخالق و فی انفسهم. ما حساب نمیبری اصلا، ما عشقمونو تو دلت بنازیم که چی آخه؟ فرمود حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. حب الله و حب دنیا با هم جمع نمیشن توی دل. اول باید بقیه رو بیرون کنی. بقیه هم راهش اینه که بخوای بیرون کنی، اول خدا رو عظمت بدی تو دل. رفقا ببینید اینایی که ما داریم میگیم دیگه آخرشه ها، بعد از این گفتگو فشار قبره که عظمت خدا رو میندازه تو دل. یا من فل ممات قدرتو، یا من فل حساب حیبتو. بعدش تو قبر دیگه، اینجا گرفتیم گرفتیم، نگرفتیم دیگه اونجا حالا جا میندازن برا ما، جایی هم نداره، باید جا بندازن. یه راه ترک معصیته، راه دیگه چیه؟ دیگه به خدا ارزونش کردیم، میخواییم مشتری بشیم دیگه. شب رحمت و شب مغفرت هم هست، این چقدر سختگیری نمی کنیم. 5 دقیقه ترک معصیت بیشتر نداشتیم. راه بعدی چیه؟ استغفار. آقا غلط کردم، پیش خدا زیاد بگو، ازش عذرخواهی کن. این عظمت خدا رو در دل میبره بالا. میفرماید به کوچیکی گناه خودت نگاه نکن، به عظمت آن کسی که معصیتش کردی نگاه کن. اگر حضرت امام بیاد پیش شما یه سه ساده از شما بخواد، بگه یه لیوان آب مرحمت میفرمایید، بگید باشه باشه، بعد یادت بره. یه دفعه امام میفرماید که من نیم ساعت پیش گفتم یه لیوان آب بدید، اگر آخ آخ امام خاک بر سرم کنن، الهی بمیرم من، چرا بابا آب دیگه، یه آب نیاوردیم نیم ساعت دیرتر. نه، امام به من گفت من نیم ساعت تاخیر انداختم. به امام نگاه کن. برای استغفار میفرماید به گندگی گناهت نگاه نکن، یا به کوچیکی اون نگاه کن. این چه کسی رو معصیت کردی؟ خدا در قرآن کریم در مورد گناه حضرت آدم نمیفرماید جرم سنگینی بود که رفت اون درخت ممنوعه رو خورد. اون درخت ممنوعه چیزی نبود، خوردنش نه اینکه بد نبود، الکی خدا نعوذ بالله میگفت بده، نه بد بود، ولی میفرماید عصا آدم و ربه. مشکل اینجاست، آدم ربش رو معصیت کرد. آدم ربش رو معصیت میکنه؟ استغفار خیلی کمک میکنه به این که عظمت پروردگار عالم تو دل انسان بیفته. خدای معذرت میخوام، خدای منو ببخشه. کلن هم هیچ وقت نگو خدای معذرت میخوام. خدای معذرت میخوام برای چی؟ کلن حالا بالاخره ممکنه خطاهایی صورت گرفته باشه، تو بابا ول معطلی، اصلا این کاره نیستی، ولمون کن تو رو خدا، خدا رو هم بخوای بذاری سر کار. چجوری استغفار بکنه؟ جدا کن، بگو این خدای من، این کارو کردم. وقت عبارتهای استغفاری ادعیه رو ببینید تو دعای کمیل، جدا جدا میکنه. اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. خدای گناهانی که بلا نازل کردن ببخش، خدای گناهانی که گناه ها رو جدا جدا میکنه، دستبندی میکنه، هر کدوم از این گناه ها یه خاکی به سر من ریختن. در دعای ابو حمزه سومالی، انا الذی عصیت جبار السماء، ببین میخواد عظمت خدا رو بیاره بندازه تو دل با عذرخواهی خودش. من آن کسی هستم که عصیان کردم، پروردگار حکم کننده به آسمان ها رو، اگه این چراغای شهر بگذارن ما آسمون رو نگاه کنیم، با آسمون انس بگیریم، اگر سحرها آسمون بیاد نزدیک بشه خودشو با ما نشون بده، ما آسمان در اختیار داریم، همش نشستیم پای تلویزیون. آسمون چی شد؟ آسمون مرد، از بین رفت، دیگه ندیدیم آسمون رو تو سحرها. با آسمون باید آدم انس بگیره، با آسمون نگاه کنه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، نگاه بکنه در خلقت، تفکر بکنه در خلقت آسمانها و زمین، ربنا ما خلقت هذا باطلا بگه. در جریان استغفار عظمت خدا تو دل انسان میفته. اینقدر هست که امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدایا اگر منو ببخشی من از شرمندگی سرمو چجوری بلند کنم. یه عالمیه برای خودش، یک عالمیه. بذارید من جملات آخر رو بگم بریم کوفه. تا حالا بزرگتر داشتی ازش حساب ببری؟ بترسی ازش، بلرزی وقتی میبینیش، اخم بکنه جان به لبت برسه، غضبش یه لحظه ای پیرت بکنه. اگه داشتی یه کمی حرفا رو میفهمی، اگه نداشتی چجوری باید برای شما جان داخت؟ خدا بزرگتر توه، ازش حساب ببر. پدر مادرها رو خدا تمرینی گذاشته برای همین موضوع. قدیمی ها تا وقتی پدرشون تو اتاق بود دراز نمی کشیدن، پاشون رو جلوی پدر دراز نمی کردن. در روایات نسبت به رعایت حق پدر نکاتی آمده که نشون میده مثل این که مثلا رعایت حق پدر و مادر یه تمرینیه برای درک عظمت پروردگار. امام باقر علیه السلام میفرماد من که هیچ وقت با پدرم در یک بشقاب غذا نمیخورم. چرا؟ میترسم یه لقمه رو بردارم پدرم میخواسته اونو برداره و من آق میشم. من که نمیدونم کدوم لقمه رو میخواد برداره. میفرماد با پدرت راه میری جلوتر نری یا که بابات مجبور بشه صدات بزنه بیا عقب، سب کن بیام، عقبتر نری یا که مجبور بشه برگرده بگه بچه بیا، باهاش راه نری یا که شونه به شونش بزنی، حالا یک کل به هم زدی ماشالله. چی کار کنیم پس؟ چجوری راه بریم؟ از سقف که نمیتونیم راه بریم، یه قدم عقبتر دم دستش باشی. برای چی اینا رو دارن میگن؟ عظمت خدا باید جا بیفته. یه دعا کنم. خدایا عظمت تو قبل از خانه قبر، قبل از لحظه جان دادن، با مهربانی و معرفت بدون بلا در دلهای ما بیفکن. که این عظمت تو در دل ما، دل ما رو خالی بکنه از اغیار. این راه اصلیشه. خب راه دیگه چیه؟ آقا شما همیشه برای همه بحثا آخرین راهی که میگی و بعد میگی این اول و آخر راه ماست محبت اهل بیته. الان حتما میخوای همینو بگی. بله، ولی در میان محبت اهل بیت فقط و فقط برای حل این مشکل، برای حل این معضل که آدم چجوری باید درک بکنه عظمت خدا رو، محبت علی ابن ابی طالب. این اختصاصی مال امیرالمومنین. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اسمش فداش بشم روشه، علی مظهر علو و عظمت پروردگار. باید به علی ابن ابی طالب نزدیک بشی. من انشالله برای درک عظمت پروردگار چه کارهای دیگه ای میتونیم انجام بدیم دو شب آینده مطالبی رو عرض خواهم کرد، فردا شب و پس فردا شب. و ولی امشب بریم سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعضی ها حاضرن هر جور ارتباط با پروردگار برقرار بکنن جز تواضع و کرنش در مقابل عظمت مقام ربوبی. البته معلوم نمیشه، نه معلوم نمیشه، بسیاری از بندگان خدا جزو متکبرینن، بعد که رفتن جهنم میفهمیم اوه اوه اینا چقدر تکبر داشتن. انشالله هیچ وقت ما هیچ کدوم جزو متکبرین تکبر پنهان نداشته باشیم. ولی اگر کسی گفت من خدا یا به تو متواضعم، بلا فاصله خدا برای اینکه ادعای او رو ثابت بکنه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در مقابل او قرار میده، ببینه نسبت به علی ابن ابی طالب چگونه است. اگر کسی نسبت به علی تواضع کرد، این معلوم میشه تواضعش نسبت به پروردگار صادقه. باید نوکر علی ابن ابی طالب باشیم، باید خاک کف پای علی ابن ابی طالب باشیم، باید ریزه خور خان علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم. علی ابن ابی طالب باید بزرگ ما باشد، باید امیر ما باشد، باید رئیس ما باشد، باید سلطان ما باشد، ما باید برده علی ابن ابی طالب باشیم. داستانی رو براتون نقل میکنم که مکرر انواع و اقسامش در تاریخ رخ داده. شما ببینید این عجیب نیست؟ عجیب نیست. الحمدلله منده امشب موفق شدم در صحبت خودم از محبت به پروردگار سخن نگم. از چی صحبت کردم؟ از عظمت پروردگار. انشالله میخوام از محبت علی ابن ابی طالبم حرف نزنم. میخوام از چی صحبت کنم؟ از جایگاه امیرالمؤمنین در قلبمون و عظمتی که باید داشته باشد و علوی که علی اعلا باید در دلهای ما داشته باشه. دیشب عرض کردم خانه کعبه مظهر عظمت خداست روی زمین. نزدیک خانه کعبه میشی باید محرم بشی، وقت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در خانه کعبه به دنیا میاد. یعنی چی؟ ریزخور خان امیرالمؤمنین میشه خانه کعبه. قبل از به دنیا آمدن سینه چاک میکنه برای او. ما ایم که به سوی خانه کعبه نماز میگذاریم و این کعبه است که به سوی علی آغوش میگشاید. ما کجا؟ علی کجا؟ ما کجا؟ علی کجا؟ غلط هست اگر ما بگوییم علی جان، جان ما به فدای تو، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. علی کسی است که حسین با 72 تن شهیدان کربلا همه به یک بار فدای یکی از قصه های علی شدند. یکی از قصه های علی کربلا میخواست. علی کسی است که یکی از فداییان او فاطمه زهرا بود. علی کسی بود که پیغمبر اکرم رسماً فریاد میزد فدای تو بشوم علی، و دوست داشت فدای علی بشود. ما کجا؟ علی کجا؟ با اینکه پیامبر اکرم استاد اعظم علی ابن ابی طالب بود، ولی میدونست چه شاگردی تربیت کرده. هی صدا میزد فدات بشم. ما ینتقان الهوا، پیغمبر از هوای نفس سخن نمیگه. بگذارید علی در قلب ما عظمت پیدا کنه. اون حکایت عجیب رو از پیامبر اکرم نقل بکنم. شاید شنیده باشید، ولی چون شنیدید تعجبتون برطرف نشه، براتون تکراری نشه. ساده نیست، اصلا ساده نیست. سیاسی هم صرفا تحلیلش نکنید، یه تحلیلش سیاسیه. تا تحلیل عرفانی هم باید داشته باشه. عرفان و سیاست و دیانت و شرع و همه این چیزای ما با هم یکیه. رسول خدا می نشستن می فرمود علی جانم بیا بشین کنار من ببینم. علی ابن ابی طالب رو می نشاندن. بعد می فرمود همه یک به یک بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. لا اله الا الله. اینا قاطی می کردن. می گفتن آقا یا رسول الله در محضر شما به علی امیر المؤمنین بگیم. می فرمود بله پیش من. بگید همه تون بگید. بعد همه میگفتن یکی یکی. وقتی نه همه با هم بگن، یکی یکی بگید. میگفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. دومی سومی همه گفتن. برگشت گفت ان امر الله و رسولهی نسمیه انهو امیر المؤمنین. سؤال و نامرد قلیزتر کرد. آقا فرمود بله باید پیش من به علی بگید امیر المؤمنین، نه برای آینده، اصلا همون موقع هم امیر المؤمنینه. عظمت علی رو تو دل خودتون بندازید. من از شما خواهش میکنم عظمت علی رو تو دل بندازید، امارت و امیر بودن و او رو در دل خودتون بندازید. بگذارید از این ناحیه محبتش تو دلاتون بشینه. یک محبتی میشه. آقا تا حالا ارباب داشتی؟ اربابتو دوست داشته باشی بفهم یعنی چی؟ داد بزنم، فریاد بزنم، چیکار بکنم؟ لفظ امیرالمؤمنین در بین 12 امام فقط به علی ابن ابی طالب علیه السلام اختصاص داره. 11 امام ما همه فرزندان علی هستند. یه حرفی بزنم یادداشت کن، عاشورا یادت نره. عاشورا خواستی برای حسین گریه کنی، این دفعه خودتو اینجوری بزن، اینجوری گریه کن، بگو حسین رو کشتن. حسین میدونی کیه؟ پسر علی، پسر علی. مگه کم چیزیه پسر علی رو بکشن؟ خب جا بیفته اون کاری که پیغمبر میکرد برات. ببین عاشورات متفاوت میشه یا نه. دعای ندبه هم همین جوریه. بعد از این که میفرماید دعای ندبه فقتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین، اون شقی بعدی، شقی دوم، که شقی اول کشنده ناقی صالح بود، شقی دوم رسول خدا فرمود علی جان تو را شقی دوم به قتل خواهد رساند. بعد از اینکه میفرماید و قتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین، شقی دوم علی را کشت. بعد میفرماید فقتل من قتل و صبی من صبی. دیگه بقیه بچه‌هاشون هم کشتن دیگه. یعنی دیگه وقتی روزه علی ابن ابی طالب میخونه، روزه کربلا رو هم نمیخونه تو دعای ندبه. تو چه انتظاری داری؟ انتظار داری بدن حسنش رو تیرباران نکنن، بدن حسینش رو لگدمال اسب نکنن؟ علی رو کشتن، با به علی رحم نکردن، دیگه بچه‌هاشون میخوای چیکار کنن؟ حضرت امام فرمود مصائب امیر المؤمنین بالاتر از مصائب حسین در کربلا است. عظمت بارگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام رو با این کلمه امیر المؤمنین تو دلتون بندازید. بذارید یه دفعه دلتون پر بشه، یه دفعه پر بشه قلبتون. بچه ها ارباب داشتید؟ بچه ها یک پدر مقتدر بزرگ داشتید یا نه؟ انشالله آقامون ظهور کنن. منتظر باشیم که امیر المؤمنین رجعت می فرمایند. یعنی میشه ما آقا رو ببینیم این بار؟ این علی با عظمت، این علی بی نظیر، بذارید دلهای شما رو پر بکنه که وقتی هنگام جان دادن فرمود و من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. علی رو که دیدی دنیا و آخرت فراموشت بشه، همه رو رها کنی. علی آمدی آقا، عمری را در انتظار دیدار حضرت به سر ببریم. مرگ برای شیعه یعنی ملاقات علی ابن ابی طالب. بگم دیگه اشکال نداره، همه گوش بدن دقیق، توضیح نمیشه داد این حرفا رو ها. گود زورخونه قدیما یه در میخواستن براش بگذارن، در رو کوتاه میگرفتن، هر کی اومد سرش منوز پایین بیاد، متوازانه بیاد. ای خدا، هر کی میخواد علی رو زیارت بکنه میدونی چجوری باید زیارت کنه؟ لحظه جان دادن. مرگ خرخره آدم رو گرفته، آدم تو اوج ذلت پرده برداری میکنن، حالا اجازه داری علی رو ببینی؟ انشالله علی تو رو از رو خاک برداری. این احترامیست که خدا برای علی قائله. علی بزرگه، علی عظمت داره، اصلا علی علیه، من نمیخواد کلمه ای بهش اضافه کنم، علیه. ائمه هدا اسماشون حقیقیه، مثل اسمای ماها نیست. علی علیه. کی ما باید علی رو زیارت کنیم؟ وقتی دیگه از اون ذلیلتر نیستی. هنگام جان دادن انشالله اون لحظه آقا رو دیدی، آقا بهت غضب نکرده باشه، اومد پیش امام رضا گفت فلانی داشت از دنیا میرفت، هی میگفت مالکلی یا علی، مالکلی یا علی، چی کار داری با من یا علی، چی کار داری با من، مرد. چی شد آقا، این چرا اینجوری گفت؟ آقا فرمود مگه نشنیدی هر کی از دنیا میره علی رو میبینه؟ پس علی میگفت امیرالمومنین منظورش بود؟ بله. چرا اونجوری میگفت؟ منحرف شده بود، یکی از رؤسای مذهب واقفیه که گفت امام هشتم دیگه نداریم. گفت آقا بهش غضبناک نگاه کرده، اون بدتر از جون دادنشه. آقا بهش غضبناک نگاه کرده. علی جان، علی جان، که تو اگر به کسی محبت کنی با اون عظمتت معلومه میمیره برای تو، معلومه هلاک میشه برای تو. عظمت علی ابن ابی طالب رو تو دلهای خودتون بندازید، امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین ما باشه، در قلب ما امارت بکنه مولا الموحدین. حالا انشالله، من انشالله اگه خدا خواست درباره آدابی که نسبت به علی ابن ابی طالب باید رعایت کرد دو شب بعد یه مطالبی رو عرض بکنم خدمتتون. کسی عظمت امیرالمومنین رو درک نکنه، عظمت خدا رو هم درک نمی‌کنه. علی دیدنی، علی شنیدنی، علی بوئیدنی، علی که تفاوتاش آشکاره، به صورت مادی میتونی تصورش بکنی، عظمت او رو درک نکردی، میخوای عظمت خدا رو درک کنی. همه سجده ها و رکوعهای تو معلق است به این که امارت امیرالمؤمنین و عظمت او رو در قلب خودت احساس کن، و الا چه سجده ای، چه رکوعی. لا اله الا الله. حالا این علی ابن ابی طالب تو بستر بیماری افتاده، هی بیهوش میشه، هی بهوش میاد. امام حسن مجتبی اومد همه رو بیرون کرد، فرمود برید کسی اینجا وای نسته. اسبغ ابن نباته اونجا نشست، شروع کرد گریه کردن، گفت پاهام نمیکشه برم امام حسن، اگه میشه من خصوصی آقا رو ببینم. فرمود اجازه بده صبر کن اجازه بگیرم. اومد صدا زد آقا فرمودید من به همه بگم برن، رفتن. یه نفر نرفته. آقا فرمود کیه اون یه نفر؟ گفتن اسبق ابن نباته. فرمود بگو بیاد. بگو بیاد. یا امیرالمؤمنین ما چی؟ ما هم بیاییم. میگه اومدم یه نگاه کردم به دستمال زردی که به پیشانی امیرالمؤمنین بسته بودم. نمیدونم چهره یا آقا زردتر بود یا اون دستمال زرد. اینقدر علی عظمت داشت که این لحظه های آخر که هی بیهوش می شد به هوش می اومد، رمق نداشت دیگه. علی صدا می زد بچه ها بیاد دستای علی رو نگاه کنید، حسنم حسینم بیا، تو مچ دست منو دیده بودی، دیگه نمیتونم دستم رو جمع کنم، مرگ اینه با. لا اله الا الله. انشالله داغ پدر نبینی، ولی تا داغ پدر ندیده باشی و بالای جنازه پدرت حاضر نشده باشی با اون دلهای با صفای خودتون، نمیفهمید بچه های علی امشب چی کشیدن. هلاک شدن. علی یک بابای معمولی نبود. هلاک شد حسین. امام حسن هلاک شد. زینب هلاک شد. این بچه‌ها به هم کمک می‌کردن. همدیگر رو هواش همدیگر رو داشتن و الا دق می‌کردن، نابود می‌شدن. این علی ابن ابی طالب هی بیهوش میشد، هی به هوش میمد، یه دفعه دیدن آقا کلمات عجیبی داره میگه، با کی داره حرف میزنه. دیدن آقا صدا زد ارفقوا بی یا ملائکت ربی، با من مهربان باشید ای نماینده های خدا. همه فهمیدن ملائکه برای قبض روح علی آمدن. یه دفعه شروع کرد سلام به پیغمبر دادن. این بچه ها دل و مدنشون داره می لرزه. بلا فاصل بعد از سلام به رسول خدا و شهادت به نبوت رسول خدا، هی می دیدن صدا می زنه الرفیق الاعلا الرفیق الاعلا الرفیق الاعلا. نفس علی قطع شد، صدای شیون بچه ها بلند شد، گویی خود خدا برای قبض روح علی آمده. خود رفیق اعلا آمده.
www.bayanmanavi.ir